بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه 78 از تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، ابتداعاً روایاتی رو تیمناً و تبرکاً عرض میکنم. این روایت شریف هم در کتاب الکافی آمده، جلد 2 صفحه 579. در کتاب دعا یه بخشی رو مرحوم کلینی آوردن، باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا والآخره، دعاهای کوتاهی که برای حوائج دنیوی و اخروی هست رو مطرح کردن. و این دعا خیلی دعای نورانی هست و قابل حفظ کردن هست. مثلا روایت اولش از امام صادقه که اللهم اجعلنی اخشاک انی اراک، خدایا من رو اونچنان خاشع نسبت به خودت قرار بده انگار که من تو رو میبینم. و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به نشتی لمعاصیک و خرلی فی قضائک و بارکلی فی قدرک حتی لا احبت اخیر ما عجلت و لا تعجیل ما اخرت و جلغنای فی نفسی و متعنی به سمعی و بسری الاخر. مثلا روایت دوم از امام صادق هست، اللهم اعنی علی حول یوم القیامه و اخرجنی من الدنیا سالما، خدای من رو از حول و حراس روز قیامت در امان بدار و من را از دنیا سالم خارج بکن. روایت خیلی نورانی هست که حالا میتوانید مراجعه بکنید. روایات و دعاهای کوتاهی هست که برای حوائج دنیا و آخرت. روایت هشتم از این باب که مرحوم شیخ صدوق هم در کتاب شریف اعمالی در مجلس 62 این روایت رو نقل کردن، صفحه 397، این همین روایت رو از ابن محبوب هست، از حسن ابن محبوب، انا عبان انا عبدالرحمن ابن اعین که برادر زرارت ابن اعین. قال ابو جعفر علیه السلام، ابو جعفر الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند که لقد غفر الله عز و جل لرجل من اهل البادیه بکلمتین دعا بهما، خدای متعال یک صحراگرد رو، یک اهل بادیه رو به خاطر دو کلمه دعا آمرزید. لقد غفر الله عز و جل لرجل من اهل البادیه بکلمتین دعا بهما. این دو کلمه دعای این صحراگرد که باعث شد خدا به خاطر همین دو کلمه دعا از او بگذره چی بود؟ که نشون دهنده اوج معرفتشه. آدم میتونه صحراگرد باشه، اهل بادیه باشه، ولی این طور اوج گرفته باشه در معرفت دینی و این سطح از توحید رو به نمایش بگذاره، که قال اللهم ان تعذبنی فاهل لذالک انا، خدایا اگر من رو گرفتار عذاب خودت کنی من سزاوارشم، من شایستم، فاهل لذالک انا، حقم، شایستش هستم. اللهم ان تعذبنی فاهل لذالک انا و ان تغفر لی فاهل لذالک انت، و اگر من رو ببخشی، من رو بیامرزی، من رو مورد غفران خودت قرار بدی، تو سزاوارش. فغفر الله له، خدا هم از او گذشت به خاطر این دعای زیبا. حالا انشالله مراجعه بفرمایید کتاب الکافی، یکی از کتب اربعه است. برادران اهل سنت ما در طول سال یک روز رو به ختم بخاری اختصاص میدن و صحیح بخاری رو میخونن. چرا ما پیروان مکتب اهل بیت از روایات و سخنان اهل بیت بیخبریم؟ حالا الکافی در خونه ها نباشه، نهج البلاغه که در همه خونه ها هست. الان هم دسترسی به کتاب های حدیثی خیلی ساده شده، متنش، ترجمهش و اعرابش در فضای مجازی، در اینترنت، اپلیکیشن های مختلف. انشالله دوستان مراجعه بفرمایید. و حالا الان به چشمم خود، چون الکافی جلوم بازه، در همین باب که من روایت هشتمش رو خوندم، روایت یازدهمش در جلد دو صفحه 580 کتاب شریف الکافی، ایشون از داوود رقی روایت نقل کرده که من از امام صادق علیه السلام پیوسته میشنیدم اکثر ما یلح بهی فی الدعا علی الله بحق الخمسه، خدا رو به حق خمسه طیبه قسم میداد و اصرار میکرد، الحاح در دعا داشت و خدا رو به حق خمسه طاهره قسم میداد، به حق پنجتن، یعنی رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. که انسان در دعا، یکی از آداب دعا اینه که خدا رو به حق اهل بیت قسم بده، خصوصا پنجتن آل ابا. حالا اگر حال داشتید مراجعه بفرمایید. حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی چندین سال در ماه رمضان بحث دعا کردن و موشکافانه به روایات دعا اشاره کردن. در سایت ایشون با همون عنوان مجتبی تهرانی .ir متنش هست، صوتش هست. من الان حضور ذهن ندارم که اینا کتاب شد یا نه، ولی یا کتاب شده توسط مؤسسه ایشون یا در آستانه چاپ. خب این مختصری بود تیمونن و تبرکن. بریم سراغ بحث خودمون. اگر خاطر مبارک دوستان باشه و مراجعه بفرمایید به آخر جلسه 77 از تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما روایات ساختگی و جعلی رو مطرح کردیم و گفتیم که عده‌ای فکر کردن که با این روایات جعلی و ساختگی میتونن اون روایات متواتری که در نص بر امامت علی علیه السلام وجود داره رو رد بکنن. این روایات چی بود؟ من این جلسه خلاصش رو عرض میکنم دیگه، خود روایات رو تکرار نمیکنم. یکیش عرض کنم خدمت شما که از عمر بود که معتقد بود که پیغمبر اکرم جانشین تعیین نکرده، و یکیش از امیرالمؤمنین بود که جعل کردن که امیرالمومنین در روز جنگ جمل گفته پیغمبر درباره خلافت و ولایت بر امت چیزی با ما عهد نکرد و ما خودمون این طور دیدیم که ابوبکر رو به خلافت بنشونیم و ابوبکر هم به خلافت نشست و استقامت هم ورزید تا اینکه از دنیا رفت و خودش اینجور صلاح دید که عمر رو جانشین خودش بکنه و او هم به خلافت نشست و استقامت ورزید و دین رو مستقر کرد. بعد ادهی خواستار دنیا شدن که اشاره به عثمان داره. یک روایت مهمتر از عبدالله ابن عباس بود که بخش زیادی از نقدهای متوجه این روایته، که خلاصش این بود که میگه علی علیه السلام از محضر پیغمبر اکرم بیرون اومد موقعی که پیغمبر بیمار بود. مردم گفتن ای علی حال پیغمبر چجوریه؟ حضرت فرمود الحمدلله بهتره. و عباس عموی امیرالمؤمنین دستش رو گرفت و او گفتش که ما رو نزد پیغمبر ببر تا ازش سوال بکنیم که این خلافت بعد از تو برای چه کسیه، اگر در ما هست در بین ما بنی هاشم بدونیم، اگر در غیر ما هست ما با پیغمبر صحبت کنیم، رایزنی کنیم. که امیرالمؤمنین گفته باشن به خدا قسم اگه ما این موضوع رو بیایم از پیغمبر سوال بکنیم و او این موضوع رو از ما باز بداره و حق ما بنی هاشم ندونه، دیگه بعدن مردم به ما نخواهند داد، پس بهتر سوال نکنیم. روایت چهارم هم که از عایشه بود که پیغمبر بین سینه و چانه من، بین سینه و گلوی من از دنیا رفت، یعنی سرش در بغل من بود از دنیا رفت. و یه روایت هم از امیرالمومنین نقل کردن که رسول خدا چیزی با ما عهد نکرده که با مردم عهد نکرده باشه، و اشاره به اون صحیفه امیرالمومنین که حالا این جلسه خواهیم گفت ما کتاب جامعه امیرالمومنین رو قبول داریم، اینکه امیرالمومنین قرآن رو جمع کرد و شرح و تعویل آیات رو بر اساس ترتیب نزول در اون نوشت و جزء میراث امامت و مردم هم عرضه کرد و نپذیرفتن قبول داریم، ولی اینکه بعضیا میخوان بگن ما یه قرآن دیگری رو قبول داریم که دست امیرالمومنین باشه، نه خیر، همون قرآنی که دست امیرالمومنین بود همون قرآنی است امروز دست ماست، بدون کلمه ای تغییر و تحریف. مراجعه کنید کتاب حضرت آیت الله معرفت، صیانت القرآن من التحریف، مسئولیت قرآن از تحریف، عنوان ترجمه فارسیش اگه اشتباه نکنه، که حالا بحث ما نیست الان. ما این جلسه میخوام این روایات رو که عرض کردم نقد بکنیم، نقل کردیم، حالا نوبت نقد این روایات. خب ما به دلایل متعددی هیچ کدوم از این روایاتی که عرض شد رو نمیپذیریم و رد میکنیم. اولا بیعت غدیر و جریان غدیر و روایت غدیر یک حجت درجه یک و کوبنده‌ای هست که همه این روایات باطل رو تکذیب میکنه، و علاوه بر حدیث غدیر و بیعتی که در غدیر انجام شد، ده ها نص صریح و صحیح در امامت علی علیه السلام و وصایت اون حضرت هست که دلیلی است بر کذب و جعل این روایاتی که عرض شد. دو، در مورد ماجرای اهانت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، که انشاءالله اگر توفیق باشه عمری باشه در سیر بحث بعد از جریان صحیفه ما به اون خواهیم رسید، البته چون بنامون بر این نیست که حوادث رو به سرعت پشت سر بگذاریم و با نگاه موشکافانه و نقادانه به حوادث نگاه بکنیم، نمیتونم زمانش رو تعیین کنم، ولی اگر حیاتی باشه و توفیقی باشه ما در سیر بحث خودمون به اون خواهیم رسید. در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها که فرزند اون حضرت رو سقط کردن و به مقام اون حضرت اهانت کردن و حتی اقدام کردن برای آتش زدن خانه حضرت، خب علی علیه السلام بیعت نکرد و سرانجام بعد از شهادت حضرت زهرا بیعت کرد، به زور و بدون رضایت ولی بیعت کرد، ولی بعد از فاطمه زهرا. خب این حوادث سخت و این اتفاقات که در کتب شیعه و سنی موجوده خودش دلیل واضح و آشکاری هست بر نادرستی روایاتی که صالحی شامی در سبل الهدا و رشاد از علی علیه السلام نقل کرده و من ابتدای این جلسه مختصران بهش اشاره کردم. نکته سوم، شما با روایاتی که کتاب‌های خودتون رو پر کرده چه می‌کنید؟ در منابع معتبر اهل سنت روایات متعددی هست که صریحاً از امتناع بزرگان اصحاب از جمله علی علیه السلام و بنی هاشم نسبت به پذیرش خلافت ابوبکر صحبت می‌کنه و مطابق همین روایات تعداد زیادی از صحابه با تهدید، با تحقیر، با اهانت و بلکه زیر شلاق بیعت کردند که در جای خودش انشالله باید بحث بشه و بهش برسیم. نقد چهارم، خب حجم فراوانی ما از امیرالمومنین علی علیه السلام خطبه، نامه، احتجاجات، سخنان، کلمات در اختیار داریم، هم از علی علیه السلام و هم از اهل بیت، که این روایات صریح بر نارضایتی اونها از خلافت و بیعت خلیفه اول، و این روایات گویای این هست که ابوبکر حق اونها رو غصب کرده و منصبی رو در اختیار گرفته که حق او نبوده، اون حقی رو غصب کرده که خدای متعال به واسطه پیغمبر به اهل بیت واگذار کرده بود، نه رأی مردم، نه عرض کنم خدمت شما حل و عقد، بیعت اهل حل و عقد، نه، حق خدایی بود. نقد پنجم، علی علیه السلام این که فرمود هر کس گمان میبره که نزد ما کتابی است که ما اون رو میخوانیم دروغ میگه جز کتاب خدا و این صحیفه، خود همین ردیست بر اتهام اونها که علی علیه السلام رو متهم می‌کردند که مدعی است نزد او و اهل بیت قرآنی دیگری است و در میان خودشون دست به دست می‌کنند. نه، قرآن نبود، همون قرآنی که دست علی علیه السلام بود دست ما هم هست. شاید کسی به اهل بیت نسبت داده بود که مدعیان نوشته‌ای از رسول خدا در مورد خلافت خودشون دارن و از این رو خواهان ارائه اون شده باشن، در حالی که ثابت و مسلمه که عمر بن خطاب پیغمبر اکرم از نوشتن وصیت منع کرد و باز داشت و با سخنان زشت و قبیح به مقام نبوت و رسالت جسارت کرد و بارها ما اینو نقل کردیم و در فیلم‌های گذشته نقد هم کردیم و من مجدداً هم تکرار میکنم که ما قرآنی داریم از امیرالمؤمنین که علی علیه السلام بعد از پیغمبر، بعد از شهادت حضرت زهرا، در دوران خانه نشینی حضرت نشست، همون قرآنی که دست ماست رو بر اساس ترتیب نزول با شرح، تفسیر و تأویل آیات نوشت و به مردم عرضه کرد، مردم نپذیرفتن، اقبالی نشون ندادن و امیرالمؤمنین فرمود دیگه این قرآن رو نمیبینید و جزء میراث امامت قرار گرفت. و در کنار اون ما کتاب جامع علی علیه السلام رو داریم که امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم سوال میکرد روایات رو و مینوشت. این به املاء پیغمبر و خط علی علیه السلام و حتی عرش الخدش دیه کمترین جراحت ها هم در اون هست و این اصلا در این عرض کنم خدمت شما صحیفه چنین چیزی نیامده که امیرالمؤمنین بگن مثلا چیز خاصی با ما عهد نکرد و بعد از خودش پیغمبر وصیتی نکرد راجبه. خب این همه متن سری پیغمبر در دوران عمر مبارکش فرموده بود و طبق توضیح که دادم کسی نمیتونه بگه اهل بیت نوشته‌ای در مورد خلافت خودشون داشتن که با این نوشته خواهان ارائهش باشن. نه، نوشتم نداشتن، چون پیغمبر اکرم لحظات آخر میخواستن وصایای خودشون رو بنویسن که عمر ابن خطاب اجازه نداد. ولی آیا برای اثبات خلافت و ولایت اهل بیت نیاز به اون نوشته داریم؟ نه، خود حدیث قدیر، نسب امیرالمؤمنین، ده ها نص صریح بر ولایت و وصایت و وراثت و خلافت امیرالمؤمنین موجود بوده. بگذاریم. مورد ششم، این حدیثی که نقل کردن از علی علیه السلام که در روز جمل فرموده باشه رسول خدا با ما عهدی نکرد، خب این کاملا دروغ و جعلیه و شما تو اون روایت شنیدید که امیرالمؤمنین فرموده باشن مثلا که ما خودمون چنین دیدیم که ابوبکر رو به خلافت بنشانیم. خب این دروغه. چرا؟ چون اصحاب ثقیفه در این باره با علی علیه السلام مشورتی نکردن، حضرت رو در تصمیم گیری مشارکت ندادن، بلکه استبداد هم ورزیدن، به خانه علی علیه السلام هم هجوم بردن، همسر او رو هم کتک زدن، فرزند او رو سخت کردن تا اینکه بخوان به اجبار از او بیعت بگیرن و علی علیه السلام هم بیعت نکرد تا اینکه به اجبار بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت کرد با ابوبکر. و خود عایشه روایت از او هست در فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 379، در الفصول المختاره صفحه 56 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چند جا، الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری که عایشه گفت علی علیه السلام با ابوبکر، حالا علیه السلام شما میگیم، او گفت علی با ابوبکر بیعت نکرد تا اینکه فاطمه مرد. این کلام اوه. حالا به قول ما علی علیه السلام با ابوبکر بیعت نکرد تا اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. خب علی علیه السلام کسی نبود که در جنگ جمل یه فرمایش رو بیان بکنه که هم بیعت غدیر رو تکذیب بکنه که منجر به تکذیب خودش میشه و هم احادیث صریح و ثابت و فراوان دیگر رو. علی علیه السلام چنین شخصی نیست، ما او رو معصوم میدونیم، کلام او هیچ وقت کلامی که در 40 سالگی بگه در 50 سالگی با کلامش در 15 سالگی و 20 سالگی تناقضی نداره، چون معصومه. مورد هفتم، ادعای عمر که رسول خدا جانشین تعیین نکرد از زبان کسی است که به نفع خودش داره حرف میزنه و در صدد خودش رو تبرئه کنه. ادعای عمر،
عمر که میگه رسول خدا جانشین تعیین نکرد، داره در واقع خودش رو تبرئه میکنه. 8. این گفتگوی عباس و علی علیه السلام هم نادرسته که عباس به علی علیه السلام گفت بیا بریم ما رو ببر پیش پیغمبر سوال کنیم. علی علیه السلام هم فرمود نه، اگه میخوایم سوال کنیم ممکنه پیغمبر بگه خلافت مال ما نیست، بعدا دیگه مردم به ما ندن. خب علی علیه السلام رو شما داری اینجا به عدم مراعات تقوا و دیانت متهم میکنی که حاضر نشده درباره حکم شرعی مربوط به خلافت بعد از رسول خدا سوال کنه. این علی علیه السلامی که شما داری اینجا تصویر میکنی نمیره از پیغمبر سوال کنه، به خاطر چی؟ به خاطر دنیا دوستی، به خاطر حب ریاست. نریم سوال کنیم که وقتی اگه پیغمبر گفت مال شما نیست بعدا مردم به ما نمیدن. سوال نکنیم بهترین، چه حرفیه؟ ما علی علیه السلام رو از این اتهامات ناروا کاملا پیراسته میدونیم. هر مسلمانی، نه فقط شیعه، هر مسلمانی که علی علیه السلام رو بشناسه از لابلای همین منابعی که موجوده، چه شیعه چه سنی، راضی نمیشه چنین تهمتی رو متوجه علی علیه السلام بکن. نقد نهم، این چیزی که شما اینجا میگید تکذیب ادعای دیگر خودتونه که میخواهید نماز ابوبکر رو دلیل بر خلافت او بشمارید، که آقا رفت نماز خون جای پیغمبر پس خلیفه است. یعنی با همین ادعای شما در تضاد و تناقضه. از چه جهت اینو عرض میکنم؟ شما دارید اصرار میکنید که پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه کسی رو برای خلافت تعیین نکرد. عمر گفت دیگه، گفت قبل از من پیغمبر بود و جانشینی برای خودش تعیین نکرد، ابوبکر بود که جانشین تعیین کرد. اگر شما اصرار دارید که پیغمبر در روزها و ساعتهای پایانی عمر شریف خودش کسی را به خلافت تعیین نکرد، پس چطور روی نماز ابوبکر مانور میدید؟ همین نماز رو دلیل بر خلافت او میشمارید، میگید پیغمبر به ابوبکر گفت برو جای من نماز خون، نماز بخون که ما ترمای قبل عرض کردیم، پیغمبر آمدن و او رو کنار زدن اتفاقا. ولی شما همین جریان موهوم رو و ساختگی رو دلیل بر خلافت میدونید. خب این تناقضه دیگه، شما اینجا به تناقض میافتید. از یه طرف میگید پیغمبر برای خودش جانشین تعیین نکرد، از یه طرف میگید که یکی از دلایل خلافت ابوبکر و شرعی بودن خلافت ابوبکر اینه که به جای پیغمبر نماز خوند که ما میگیم نماز هم نخوند. نقد دهم، میگن که آقا این گفتگوی عباس و علی علیه السلام درسته چون بخاری روایت کرده. نه خیر، ما قبول نمی کنیم، چون این روایت بخاری روایت متواتر و صحیح قدیر رو تکذیب میکنه. ضمن این که من به شما توصیه میکنم اگه واقعا میخواهید با دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که مهمترین کتاب برادران اهل سنت ماست و عده‌ای از علمای اهل سنت مثل صفدی ادعا کردن که در زیر آسمان کبود بعد از قرآن کریم کتابی به صحت صحیح بخاری نیست، اگر میخواید از حال این روایات، از این 7000 تا روایت ببینید چند تاش تکراریه، چند تاش تکراری نیست، چند تاش جعلیه، چند تاش ساختگیه، چند تاش ایراد داره سندش متنش، مراجعه کنید به کتاب اضواء علی الصحیحین مرحوم آقای محمد صادق نجمی، ترجمه این کتاب هم هست، سیری در صحیحین، خیلی کتاب خواندنی و شیرینیه که چطور ایشون نقد کرده دو کتاب صحیح بخاری و مسلم رو. ما وقتی حدیث صحیح قدیر رو داریم با روایت صحیح بخاری چیکار داریم؟ مورد 11، در این روایت آمده بود که عباس میدونست که پیغمبر بعد از 3 روز از دنیا خواهد رفت، در همون روایت که من خوندم، چون روایت این بود که عباس دست امیرالمومنین رو گرفت بهش گفتش که به خدا قسم من اینطوری میبینم که پیغمبر در همین بیماری از دنیا میره، من چهره فرزندان عبدالمطلب رو موقع مرگ میشناسم و پیغمبر 3 روز دیگه از دنیا رفته. ببخشید، عباس از کجا میدانست که رسول خدا بعد از 3 روز از دنیا خواهد رفت یا در اثر همین بیماری از دنیا خواهد رفت؟ آیا عالم به غیب بوده یا ملک الموت او خبر داده بوده؟
نه.
مورد 12، عباس مگر عموی پیامبر نبود و عموی امیرالمومنین؟ در این باره اومد به امیرالمومنین گفت ما رو ببر پیش پیامبر. خب خودش میتونست بره پیش پیامبر، عباس که رفت آمد داشت، میتونست درباره هر موضوعی از رسول خدا پرسش کنه. ما اینجا معتقدیم به بنده خدا عباس هم بستن ها، به جناب ایشون هم بستن اینو. یکی از دلایلش همینه، ایشون میتونست خودش بره سوال کنه، هیچ نیازی نبود که علی علیه السلام رو با خودش همراه بکنه. اگر این ادعا درست بود یه فرد دیگر رو با خودش میبرد. امیرالمومنین گفت من تو رو نمیبرم. اگر این روایت درست بود میگفت باشه تو نیا، من یه نفر دیگر رو میبرم پیش پیغمبر. نکته 13، شما که میگید پیغمبر فرمود الائمه من قریش، و من جلسه قبل گفتم اون تیکش رو حذف کردید که الائمه 12 ائمه 12 از قریشن، اگر خلیفه فردی از سایر خانواده‌های قریش بود چه معنا داشت که عباس از رسول خدا بخواد که خلیفه و مردم رو درباره بنی هاشم سفارش و توصیه بکنه؟ پیغمبر تکلیف خودش رو نمیدونست؟ پیغمبر آیا لایق و نالایق رو از هم تشخیص نمیداد؟ پیغمبر حتما انجام میداد و حتما کار خودش رو میکرد، لازم نبود دیگه درخواست بکنن دیگه از پیغمبر. نکته 14 در نقد این روایات اینه که عباس نمیخواست که پیغمبر او رو از غیب خبر بده، بلکه میخواست از حکم و شرع الهی خبر بده. یعنی عباس عقیده داشت که امامت بین دو امر میچرخه که سومی نداره، یا مال بنی هاشمه و دیگران رو اجازه ای نیست که بخوان اونو در اختیار بگیرن، یا از آن دیگرانه و بنی هاشم حق ندارن اونو بر عهده بگیرن، در حالی که احدی جز عمر ابن خطاب چنین ادعایی نکرد. به زعم او اونها از قریش بودن، با او در این باره موافق بودن. کجا؟ اونجایی که گفت نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمیشه. عمر. یا جمله دیگری به همین مضمون که داره عمر، ولی فرق دو سخن این بود که عمر ابن خطاب مدعی نبود که این کار از تصمیمات الهی شرعیه، بلکه ادعا میکرد قریش بهش رضایت نمیده و نه اون رو به خدا نسبت داد و نه رسول خدا، در حالی که عباس میگفت این کار از تدابیر و تصمیمهای الهیه. عباس دنبال حکم الهی بود که آقا حکم الهی چیه؟ آیا مال بنی هاشمه یا مال دیگرانه؟ ولی عمر میگفت نه، نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه، شما نبوت داشتین دیگه خلافت مال ما. نقد 15، روایت عباس و علی علیه السلام ما رو بر این می‌دارد که از کسانی که خلافت علی علیه السلام رو انکار می‌کردن بخوایم نصی ارائه بدن که فردی غیر از او رو به عنوان خلیفه بعد از رسول خدا تعیین می‌کنه و تصریح داره که خلافت بنی هاشم از اساس باطله. اگر اینها ضرورت چنین نصی رو بپذیرن با استناد به این روایت مشکل حل میشه، چون نصوص فراوان پرشمار متنوع خلافت علی علیه السلام رو متعین و مورد تأکید قرار میده. اونا برای خلافت ابوبکر ادعای نص نمی کنن، بلکه خلافت او رو با بیعت اهل حل و عقد ثابت میدونن. اون روایت عایشه هم نقد 16، این که حدیث عایشه که پیغمبر صلوات الله علیه از دنیا رفت در حالی که به سینه من تکیه داشت به دلایل زیر تکذیب میشه. یکیشو جلسه قبل گفتم که بعدن عایشه درست این حدیث رو در زمان معاویه گفت، گفت نه پیغمبر در حالی از دنیا رفت که بر سینه علی تکیه داشت. دو، ما روایت فراوان دیگری داریم حتی اگه عایشه نمیگفت، که وقتی رسول اکرم از دنیا رفت سر بر سینه علی علیه السلام داشت. مراجعه کن اسم به منابع اهل سنت، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 141، فتح الباری جلد 8 صفحه 106، عمدت الغاری جلد 18 صفحه 66، موجب الکبیر طبرانی جلد 23 صفحه 32، ضعفاء الکبیر جلد 2 صفحه 250، تاریخ و مدینه دمشق، البدایه و النهایه، امثال اسماء مغریزی، سیره ابن کثیر، امالی مفید، نهج البلاغه، بهار الانوار، المراجعات، روزت الواعظین. اوف خیلی منابع داریم ما. و نکته بعدی اینه که وصیت پیغمبر به امامت و ولایت و خلافت علی منحصر به لحظه مرگ نبود. پیغمبر سالها، ماها، روزهای قبل این کار انجام داده بود، در خانه خودش، در مسجد، در سفر، در حضر، در هر زمان، در هر مکان، در قدیر. یک بار نبود. قدیر رو یک جریان بدونید، نه یک حادثه. قدیر رو فقط یک حادثه نبینید. جریان قدیر که منجر شد به اعلام عمومی ولایت امیرالمومنین یک جریان دنباله‌داری است از ابتدای اسلام، از ابتدای دعوت پیغمبر، از همون موقعی که پیغمبر خیشاوندان خودش رو دعوت کرد به خانه خودش در مکه و قضا برای اونها درست کرد امیرالمومنین، و هر سه بار اونها پیغمبر رو تمسخر کردن و پیغمبر جانشینی امیرالمومنین رو تصریح کرد. نکته بعدی این که در نقد این روایات عایشه که پیغمبر در حالی از دنیا رفت که بر سینه من تکیه داشت، وصی بودن امیرالمؤمنین و اینکه علی علیه السلام وصی رسول خداست از بدیهیات تاریخه. در نصوص فراوان آمده، در روایات هم آمده، در سخنان و در اشعاری که در روزگار علی علیه السلام بیان شده هم آمده، یعنی تو حرف مردم هم بوده، اینقدر براشون واضح بوده. که من اینجا میخوام اشعاری رو اشاره بکنم در صدر اسلام سروده شده، متضمن این موضوعه که علی علیه السلام تو هر کدوم از این شعرها شما میبینید وصی رسول خداست، که تعدادش رو عرض خواهم کرد. یکی از این اشعار متعلق به عبدالله ابن ابی سفیان ابن حرس ابن عبدالمطلب، از اشعاری که عرض کردم در صدر اسلام سروده شده و متضمن این معناست که علی علیه السلام بعقیده شاعر وصی رسول خدا بوده. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه این اشعار را آورده در جلد یک صفحه 69-73 و خودش هم میگه: و مما رویناه من الشعر المقول فی صدر الاسلام المتضمن کونه وصی رسول الله. یه من این سری اشعاری میخوام بیارم در صدر اسلام که متضمن این معناست که علی علیه السلام در صدر اسلام به عنوان وصی پیغمبر شناخته میشه. و عرض ما اینه که این که علی علیه السلام وصی رسول خداست از بدیهیات تاریخه، و این که پیغمبر به او وصیت کردن. و اگه خاطرتون باشه اون روایت ابراهیم ابن اسود این بود که اون روایت جعلی که ما نقد میکنیم، یکیش این بود که در حضور عایشه گفته شد که پیغمبر به علی علیه السلام وصیت کرده. عایشه گفت به چه چیز به علی وصیت کرده؟ کی گفته به علی علیه السلام وصیت کرده؟ چه وقت به علی وصیت کرده؟ در حالی که پیامبر ما بین سینه و چانه من از دنیا رفت، به من تکیه داده بود و یه وقت چشمان پیغمبر کم سو شد و از دنیا رفت و من حتی متوجه مرگ او نشدم، یعنی اینقدر راحت جان داد. پس چرا میگن به علی وصیت کرده؟ که این سخن عایشه است، همسر پیامبر گرامی اسلام، که ما اینو قبول نداریم. و در نقدش عرض میکنیم که وصی بودن رسول خدا انقدر از بدیهیات بوده که در اشعار هم آمده، افراد مختلفی در شعر استفاده کردن، از جمله عبدالله ابن ابو سفیان ابن حارس ابن عبدالمطلب که ایشون معروف هست به ابو حیاج، متوفای 61 قمریه و از شعرا و مداهان اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنین امام حسین و یاران امام حسین. و ایشون وقتی که از عیب‌جویی و بدگویی عمرو بن العاص به بنی هاشم آگاه شد، نزد معاویه میره و به رفتار عمرو بن العاص اعتراض میکنه. در سفری همراه حضرت علی بوده در مدائن و بعد از شهادت امیرالمومنین هم با عمامه دختر ابوالعاص بن ربیع که قبلا همسر حضرت بوده ازدواج میکنه و داره اشعاری است در مدح امیرالمومنین. دیوان شعری هم داره که حالا بعضی ها معتقدن که او در حادثه کربلا به شهادت رسیده، یعنی اسمش در زمره شهدای کربلاست. به هر حال یه شعری داره ایشون در اشاره به وصی بودن امیرالمومنین، میگه:
و منا علی ذاک صاحب خیبر و صاحب بدر یوم شالت کتائبه.
میگه از جمله افراد خاندان ما، از خاندان عبدالمطلب دیگه، بنی هاشم خودش هاشمیه، از جمله افراد خاندان ما علی است، همون کسی که سالار خیبره و سالار جنگ بدری است که لشکرهاش چون سیل خروشان بود.
وصی النبی المصطفی و ابن عمه.
ببینید وصی النبی المصطفی، او وصی پیامبر مصطفی و ابن عمه و پسر عموی اوست.
فمن ذا یدانیه و من ذا یقاربه.
چه کسی میتونه همانند و نزدیک به علی علیه السلام باشه؟ یه شاعر دیگه که ابن عبدالحدید از او نام میبره عبدالرحمن ابن جعیله، که شعرش اینه و اشاره به وصایت داره:
لعمری لقد بایعتم ذا حفیظت علی الدین معروف العفاف موفقا.
میگه قسم به جان خودم شما با شخصی بیعت کردین که نگهبان دینه و معروف به پارسایی و پاکدامنه، پاکدامنیه و موفقه.
معروف العفاف موفقا.
اینو کی گفته این شعر؟ موقعی که با امیرالمومنین بیعت شد به عنوان خلیفه.
علی وصی المصطفی و ابن عمه و اول من صلا اخد دین و التقا.
با کی بیعت کرد؟ با علی که وصی مصطفی و پسر عموی اوست و نخستین نماز گذاره و اول من صلا، اولین کسی است که پشت پیغمبر اکرم نماز خونده.
و التقا و بسیار متدین، اخد دین و التقا بسیار متدین و با تقواست.
شعر بعدی رو ابن عبدالحدید از ابوالحیثم ابن تیهان آورده.
ابوالحیثم مالک ابن تیهان شهید شده در سال 37 قمری در جنگ صفین، صحابی پیغمبر از یاران امام علی،
خیلی انسان بزرگی است ایشون
و در بیعت عقبه بوده، در جنگ بدر و احد و خندق و موته حضور داشته و از اون کسانی است که بعد از شهادت پیغمبر مخالف خلافت ابوبکر بوده و بعد از قتل عثمان هم با امیرالمومنین بیعت کرده و همون شخصی است که امیرالمومنین از نداشتن مثل او اظهار تأسف کرده: این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این ابن التیهان، این ذو الشهادتین، این عمار، که حضرت اسم او رو هم بردن و معروفه که حتی قبل از اسلام هم موحد بوده و در دوره جاهلیت هیچ وقت بت پرست نبوده و خیلی هم خب به امیرالمومنین نزدیک بوده. این شعر جناب ابوالحیثم ابن تیهان که معروف است به ابن تیهان این هست که: قل الزبیر و قل طلحه اننا نحن الذين شعارنا الانصار نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب أولئك الكفار.
میگه چی؟ میگه به زبیر و طلحه بگو، در جنگ جمل داره اینو میگه، که ما همونهایی هستیم که شعارمون اینه که ما انصاریم، چون از انصار بود. نحن الذين شعارنا الانصار، ما اونایی هستیم که قریش کار ما رو دیده. یوم القلیب، روز بدر، که ما کافران رو به چاه انداختیم در اون چاه معروف در جنگ بدر.
کنا شعار نبینا و دثاره نفتیه من الروح والابصار ان الوصی امامنا و ولینا برح الخفاء و باحت الاسرار.
میگه ما لباس زیرین و روین پیامبرمان بودیم، یعنی در ظاهر و در باطن حامی پیغمبر بودیم.
نفتیه من الروح والابصار، که روح و دیدگان ما فدای او.
بعد میگه ان الوصی امامنا و ولینا، همانا که وصی امام و ولی ماست، یعنی علی مرتضی که وصایتش انقدر معروفه که جای اسمم نمیبره، میگه وصی امام و ولی ماست. اون چه پوشیده بود آشکار و رازها هویدا شد.
این شعر جناب ابن تیهان که مشخصه و نشون دهنده اشاره به وصایت امیرالمومنینه. شعر بعدی از جناب عمر ابن حارثه انصاریه که از
یاران امیرالمؤمنین و در جنگ جمل هم حضور داشته همراه جناب محمد ابن حنفیه پسر امیرالمؤمنین. یه سرزنشی دارن امیرالمؤمنین محمد ابن حنفیه رو در جنگ جمل که الان بحث من نیست، انشالله باید برسیم بهش. به خاطر سستی در حمله کردن وقتی محمد رو سرزنش کردن، یعنی لما امره بالحمله فتقاعس، وقتی حضرت او رو امر به حمله کردن و او فتقاعس ای تأخره، یعنی مقداری سستی به خرج داد، حضرت او رو عتاب کردن. عمر ابن حارسی انصاری این شعر رو اونجا سرود: ابا حسن انت فصل الامور یبین بک الحل والمحرم جمعت الرجال على رایت بهبنک یوم الوغا مقحم ولم ينكس المرء من خيفة ولكن توالت به أسهم فقال رويدا ولا تعجلوا فإني إذا رشقوا مقدم فأعجلته والفتى مجمع بما يكره الوجل المحجم سمي النبي وشبه الوصي ورأيته لونها العندم.
میگه ای ابو الحسن یا امیرالمومنین، تو پایان بخش کارهایی، به وسیله تو حلال و حرام مشخص میشه. مردان رو کنار رایتی و پرچمی گرد آوردی که روز جنگ پسرت اون رو بر دوش میکشه، یعنی محمد حنفیه پرچمدار امیرالمومنین در جنگ جمل بوده، و او از ترس واپس ننشست، به خاطر ترس عقب نیومد، بلکه تیرها پیاپی بر او باریدن و گفت مهلت بدین. فقال رویدا ولا تعجلوا، گفت مهلت بدین، عجله نکنین، که وقتی اینا تیراشونو پرتاب کردن من پیش میتازم. پس تو او و مردان گرد آمده او رو به شتاب واداشتی بر کاری که ترسویان برای اونها گرانه، سخته، ترسویان پاپس کشیده. بعد میگه سمیع النبی و شبه الوصی، این پسر تو هم نام پیامبر، یعنی اسمش محمده، و شبه الوصی شبیه توه، شبیه وصیه، و رایته لونها العندم، و رنگ رایت او رنگ پرچمش خون رنگه، مثل گل سیاوشه، خون رنگه پرچمش. حالا خلاصه اون جریان تذکر امیرالمومنین به محمد حنفیه و عتابش در جنگ جمل اینه که خب او پرچمدار حضرت بود در جنگ جمل و اومد پیش امیرالمومنین گفتش که ای پدر، این نیزه ها مثل قطرات باران داره بر ما فرود میاد. وقتی حضرت این شبه ترس رو در دل او دیدن، پرچم رو خودشون گرفتن، حمله کردن و بالاخره محافظه کاریو کنار گذاشتن، یه جنگ نمایانی کردن حضرت. وقتی این روحیه از امیرالمومنین و این عتاب رو، وقتی حضرت برگشت پرچم رو دوباره به محمد حنفیه داد، اینجوری به جنگ، و محمد خب یورش برد و بالاخره دشمن رو سرکوب کرد.
در نهج البلاغه هم خوندید دیگه، در نهج البلاغه هست که وقتی امیرالمومنین پرچم جنگ رو به محمد حنفیه داد، که علم جنگ رو هم حضرت به او عطا کرده بود، فرمود تزول الجبال ولا تزل، کوها از جا کنده بشن تو از جای خود حرکت نکن، یعنی تو در میدان جنگ باید از کوها محکمتر باشی، راه فرار پیش نگیری. عض علا ناجذک، دندان روی دندان بفشر، یعنی سختی های جنگ رو بر خودت هموار کن، دندان قروچه کن. اعر لا جمجمتک، کاسه سرت رو به خدا بسپر، آریت بده، در جنگ سرت بگذر، تمام افکار و خیالاتت معطوف به خدا باشه. تدف الارض قدمک، ارم به بصرک اقصى القوم و غض بصرک و علم ان النصر من عند الله سبحانه، پای خودت رو مثل میخ در زمین بکوب، این در میدان جنگ ثابت قدم باش، از تعداد زیاد دشمن نترس. ارم به بصره که اقصى القوم، چشم انداز تو انتهای لشکر رو ببینی، تا تمام دشمنان شکست نخوردن ایمن نباش. این یعنی این آخرین خلاصه برنامه ریزی رو به کار بگیر، در نظر بگیر، و چشم خودت رو بپوش. بعد از آگاهی به حیله و تدبیر دشمن، غض بصرک، به هر طرف نگاه نکن، از برق شمشیر اونها وحشت نداشته باش و بدون که فتح و پیروزی از جانب خداست. محمد حنفی هم قبلا ما گفتیم که اشتهار محمد به ابن حنفیه به خاطر مادرش، مادرش جناب خوله بنت جعفر ابن قیس از قبیله بنی حنیفه که به اون میگن ابن الحنفیه. خب این هم در واقع یک شعر که باز اشاره به وصایت شده بود. این که ما داریم از شعر مثال میزنیم خیلی مهمه. در صدر اسلام شعر جایگاه ویژه‌ای داره. وقتی مطلبی به شعر راه پیدا میکنه، نشان از شناخته شدنش برای مردم داره و این موضوع وصایت امیرالمومنین برای مردم اینجوری بوده. قابل انکار نیست که بیایم با چند روایت جعلی بخوایم سر خودمون رو به قول معروف شیره بمالیم. در اشعاری که ابن ابی الحدید نقل کرده میگه: و قال الرجل من الازد یوم الجمل، یه مرد ازدی یوم الجمل از قبیله ازد اینجوری شعر میخوند: هذا علی و هو الوصی و اخاه یوم النجوة النبی و قال هذا بعدی الولی و عاه واع و نسی الشقی. یعنی چی؟ یعنی این علیست که همون وصیست و پیامبر روزی که عقد برادری میبست، عقد اخوت میبست بین مسلمون ها در مدینه، دو به دو اینها رو برادر میکرد. آخاه و یوم النجوة النبی، بله ای او برادر پیغمبر شد، او رو برادر خودش قرار داد. هذا علی و هو الوصی آخاه و یوم النجوة النبی و قال هذا بعدی الولی و عاه واع و نسی الشقی، و فرمود این بعد از من ولیه. بعد میگه و عاه واع، خیلی قشنگه، شنونده فرمان بردار شنید و نسی الشقی، بدبخت گمراه فراموش کرد. و دوباره یه شعر دیگه هست: و خرج یوم الجمل غلام من بنی ضبه، یک جوانی با نام و نشان از قبیله بنی ضبه از بین لشکر عایشه بیرون آمد و این شعر رو خوند. در لشکر دشمن بود و مورخین و راویان، اونهایی که در دو لشکر بودن تاریخ رو می نوشتن، ثبت کردن. گفت: نحنو بنو ضبت اعداء علی ذاک الذی یعرف قدما بالوصی. خیلی مهمه اعتراف از دشمن. میگه ما افراد قبیله بنی ضبه، با صدزاد بنی ضبه که در عربی میشه بنی ضبه، دشمنان علی هستیم، همون کسی که از قدیم به وصی معروفه. ببینید یه وصی، اینا معترفی که وصی بودن امیرالمومنین مال الان نیست. و فارس الخیل على عهد النبی ما انا عن فضل علی بالعمی، میگه همون علی همون کسی که سوارکار ورزیده روزگار پیامبر و من در مورد فضیلت علی کور نیستم، من میدونم علی کیه، من علی شناسم. لکننی انا ابن عفان التقی ان الولی طالب ثار الولی. ها اینجا گول خورده دیگه، میگه ولی خب من باید به شما خبر کشته شدن عثمان ابن عفان رو بدم، این ولی باید خون اون ولی رو طلب کنه. یعنی ما اومدیم دنباله، یعنی من بالاخره عثمانم دوست دارم دیگه، و معتقد بودن به دلیل شایعات و ناحق میگفتن علی علیه السلام عثمان رو کشت یا به قتلش رضایت داد، در حالی که اون کسی که دفاع کرد از عثمان امیرالمؤمنین بود و نظر حضرت این بود که خلیفه کشی باب نشه. شعر بعدی از سعید ابن قیس همدانیه. سعید ابن قیس از یاران امیرالمؤمنین و امام حسن و در جنگ ها حضور داشته، در جنگ جمل، در جنگ صفین و خیلی از پهلوانان لشکر دشمن رو کشته. همیشه هم حضرت دوستش داشتن و حتی اشعاری هست از امیرالمؤمنین در مدح سعید ابن قیس و درستی کردارش. بعد از شهادت امیرالمؤمنین هم ایشون همواره در کنار امام حسن علیه السلام بود و عرض کنم خدمت شما موقعی که عبیدالله ابن عباس به سمت معاویه رفت، از فرمانده سپاه حضرت بود، از همون اول که حضرت امام حسن او رو برای مواجهه با معاویه به سمت شام فرستادن، سعید ابن قیس رو دومین جانشین بعد از عبیدالله قرار دادن. و این سعید در جنگ صفین خیلی رشادت به خرج داد که امیرالمومنین اشعاری در ستایش او و قبیله همدان
خواندن و او رو همیشه تأیید کردن. خیلی هم فرد دلیر و بخشنده‌ای بوده و عرض کنم خدمت شما که فقط تاریخ درگذشت او مشخص نیست، ولی ظاهراً تا بعد از سال 50 هجری هم زنده بوده. به هر حال شعرش اینه که سعید ابن قیس همدانی میگه: ایت حرب اضرمت نیرانها و کسرت یوم الوغا مرانها، قل الوصیه اقبلت قحطانها، فدعو بها تکفیکها همدانها، همو بنوها و همو اخوانها. میگه که ایت حرب اضرمت نیرانها، چه جنگیه، چه جنگیه که آتشش برافروخته شده، نیزه ها در اون شکسته شده. به وصی بگو، قل الوصی اقبلت قحطانها، به وصی یعنی به امیرالمومنین بگو هرچند افراد قبیله قحطان که من دشمنان دارن میان جلو، خب قحطانی ها دارن میان سمت تو، فدعو بها تکفیکها همدانها، ما همدانی ها تو رو کفایت میکنی که ما مثل بچه های توییم، برادرای توییم. تکفیک ها همدان ها، همو بنوها و همو اخوان ها، که این همدان همدان نیست، همدان در تاریخ، در صدر اسلام، در روایت همدانه، همدان با دلزال، این همدانه و از قبایل معروف یمنه که همشون شیعیان امیرالمومنین بودن. یکی دیگر از این اشعار مربوط به زیاد ابن لبید انصاری، یکی از یاران امیرالمومنینه و از صحابه پیغمبره، کارگزار پیغمبر اکرم در حضرموت بوده، حضرموت یمن، و ایشون یه شعری داره که این شعر مال جنگ جمله: کیف تر الانصار فی یوم الکلب، انا اناس لا نبالی من عطب، ولا نبالی فی الوصی من غضب، و انما الانصار جد لا لعب، هذا علی و ابن عبد المطلب، ننصره اليوم على من قد كذب، من يكسب البغي فبئس ما اكتسب. چی گفت؟ گفت ولا نبالی فی الوصی من غضب. حالا شعرش این چی میگه؟ در روز حمله انصار رو چجوری میبینی؟ ما مردمی هستیم که اهمیتی به مرگ نمیدیم، یعنی ما شجاعیم، به خاطر وصی، به خاطر علی علیه السلام، وقعی به خشم کسی ما نمی نهیم. برای اون مهم نیست کی عصبانی میشه، ما طرفدار علی هستیم. و انصار جدی استادن، نه شوخی. و انما الانصار جد لا لعب. و این علیه و پسر عبدالمطلب، از نسل عبدالمطلب، عبدالمطلب پدر بزرگ امیرالمؤمنین دیگه، علی علیه السلام پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب. ما امروز او رو بر ضد دروغگوها یاری میدیم، یعنی شما که اومدید تو جنگ جمل دروغگویید. ننصره اليوم على من قد كذب، من يكسب البغي فبئس ما اكتسب. اون کسی که تجاوز کرد، تعدی کرد به امیرالمؤمنین، اومد حقوق امیرالمؤمنین زیر پا بگذاره، بدترین چیزی رو به دست آورد. نفر بعدی جناب حجر ابن عدی هست. این حجر ابن عدی نیست، حجر ابن عدی، حجر ابن عدی ابن جبله کندی. ایشون هم از یاران پیغمبره، هم از یاران امیرالمؤمنین، از بزرگان کوفه بوده و در جنگ جمل، صفین، نهروان در لشکر امیرالمؤمنین بوده و میدونید که در راه دفاع از امیرالمؤمنین توسط معاویه شهید شد و نخستین مسلمانی بود که در زمان فتوحات وارد اون سرزمین معروف شد در نزدیکی دمشق، به نام عرض کنم خدمت مرج و عذراء. مرج و عذراء یکی از سرزمین هایی بود که در زمان فتوحات به دست آمد و اونجا رو فتح کرد و نخستین مسلمانی هم بود که در اونجا به شهادت رسید و حجر و یارانش در انتقاد به معاویه خلاصه به شهادت رسیدن، که اگه یادتون باشه در سال 92 مزار و قبر حجر ابن عدی توسط این جبهه النصره از تکفیری های سوریه تخریب و ویران شد. خیلی شخصیت بزرگی، جایگاه داره، زهدش، تقواش، عبادتش و حضورش در جنگ ها، در جنگ جمل خیلی تشویق میکرد. ریاست قبیله کندن با او بود، در جنگ صفین همینجور، و شخصیت بزرگی است. نخستین شهید مرجو عذراست جناب حجر ابن عدی. در جنگ جمل یه شعری از ایشون نقل شده که یا ربنا سلم لنا علی، سلم لنا المبارک المضی، المؤمن الموحد التقی، لا خطل الرأی ولا غوی. میگه خدایا علی رو برای ما به سلامت بدار. یا ربنا سلم لنا علی، این فرخنده درخشان رو برای ما به سلامت بدار. سلم لنا المبارک المضی، این مؤمن یکتاپرست، این پرهیزگار رو که لا خطل الرأی ولا غوی، که سست رأی نیست، گمراه نیست، به سلامت بدار. بل هادیا موفقا مهدیا واحفظه ربی واحفظ النبی، او راهنمای موفق هدایت شده است، خدای او رو نگه دار. خدایا سنت پیغمبر ما رو و یاد پیامبر ما رو در او نگه دار. واحفظه ربی واحفظ النبی فیه فقط کان له ولیا ثم ارتضاه بعده وصیا. میگه خدایا این همون علی است که ولی و دوستدار پیامبر بود و پیامبر او رو بعد از خودش به وصایت برگزید. حالا تا همینجا باشه، منم خسته شدم و ما نمونه هایی از شعر عرب رو در زمان امیرالمؤمنین ذکر کردیم که نشون بدیم وصی بودن امیرالمؤمنین انقدر بدیهی بوده که در اشعار هم بهش استناد می شده. قبلا هم من در جلسات ابتدایی این بحث مفصل بحث احادیث وصایت رو مطرح کردم. انشاءالله جلسه 79 اگر زنده باشیم این بحث اشعار رو ادامه میدیم، چون خیلی قشنگه و من حیفم میاد این اشعاری که ابن ابی حدید آورده حذف کنم. حالا شاید مجبور بشیم بعضیاشو حذف کنیم، ولی همش در واقع یه جورایی فضائل امیرالمؤمنینه و شنیدنش و گفتنش انشاءالله جزو عبادته و جزو عمر حساب نمیشه. در حال خیلی از شما دوستان التماس دعا دارم و تقاضا میکنم برای شادی روح گذشتگان و شهدا و امام و اموات خودتون یک سوره حمد و توحید رو به همراه صلوات بر محمد و آل محمد قرائت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.